صدایی دیگر،
صدای زنان.
لایحه منع خشونت علیه زنانی که در سال 99 تدوین شده بود، بالاخره در سال 99 به تصویب هیئت دولت رسید و حالا به مجلس می رود تا این بار در دستان نمایندگان مجلس تغییر کند و بعد به شورای نگهبان برود تا در آخر انتظار همه زنان قربانیان خشونت، زنان کتک خورده و زنانی که هر روز به دلیل زن بودنشان در معرض خشونت هستند به پایان برسد. اما تبلیغات معاونت زنان دولت حسن روحانی در مورد تصویب این قانون در دولت در حالی صورت می‌گیرد که با گذشت یک هفته از اعلام خبر تصویب این لایحه هنوز متن کامل آن منتشر نشده است. در مقابل زنان ایرانی هر روز با ممنوعیت و محدودیت جدیدی روبرو می‌شوند و در معرض تبلیغات جدیدی برای خانه نشینی و فرزندآوری قرار می‌گیرند. با این همه آیا اساساً اراده‌ای در جمهوری اسلامی برای بهبود وضعیت زنان از طریق تصویب قوانین جدید وجود دارد؟ صدیقه بسمقی، فعال مسائل زنان ساکن تهران، در مورد نگاه جمهوری اسلامی به مسائل و مشکلات زنان میگوید:
ببینید، اینجا دو تا مسئله رو ما باید بهش توجه بکنیم. اول خود این لایحه هست. البته من لایحه‌ای که اخیراً حالا دولت داده رو ندیدم چه تغییراتی کرده، اما بعید میدونم که تغییرات اساسی کرده باشه. اون لایحه‌ای که من دیده بودم اصل و اساسش بسیار بسیار مشکل داشت و یک لایحه پلیسی امنیتی بود که من اینو بارها در جلسات متعدد برای به هر حال نهادهای گوناگون تشریح کردم و گفتم که اصلا تصویب چنین لایحه‌ای در موضوع منع خشونت علیه زنان خودش یک لایحه پر ضرر و خسارت باره. نه تنها مشکلی رو از زنان حل نمی کنه، بلکه ورود نیروهای امنیتی پلیسی به مسئله زنان اصلا یک مسئله قابل تأملی هست. و مسئله دیگر این هستش که با وجود قوانین زیادی که وجود داره، تبعیض آمیز هستن این قوانین علیه زنان، و با وجود نگاه معمولی که در حاکمیت نسبت به زنان، جایگاه زنان اصلا در خانواده و جامعه وجود داره، من نمیتونم امیدوار باشم که با تصویب یک لایحه این مشکلات حل و فصل بشه، چون اصلا نگاهی که به زن و جایگاه او وجود داره نگاه غلطی است و قوانینی که ما داریم، این قوانین باید به طور بنیادین اصلاح بشن تا ما بتونیم بگیم که مثلا تغییری به وجود میاد. اصلاح این قوانین هم مستلزم اصلاح دیدگاهی است که در میان روحانیت، در میان در حاکمیت وجود داره و من هیچ تغییری در نگاه و دیدگاه اونها نسبت به زنان ندیدم، بلکه تماماً تلاش بر این هستش که زن به اون جایگاه سنتی بسیار عقب مانده ای که اصلاً مورد قبول زنان امروز نیست بازگردانده بشه.
حسین وازیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، از منظر دیگری به این موضوع نگاه می کند و این طور توضیح می دهد:
برای تشخیص میزان امیدی که میشه بست به این مصوبات قانونی، باید موضوع رو شاید در یه چشمانداز وسیع‌تری نگاه کرد، به این معنی که به هر حال این یک مبارزه است بین حکومتی که به انهای مختلف میخواد زنها رو به عنوان مزاحمان مهمی برای اساس شیوه حکومتیش کنار بزنه، اونها رو به خونه بفرسته و در خونه زیر سلطه مردها به عنوان وکلا و نواب پلیس حکومت نگه داره، و از طرف دیگه زنانی که در طول این سالها نشون دادن شیوه زندگیشون، خواسته هاشون، رفتاراشون، ارزش‌های بسیارشون حتی در میان مذهبی ها با اونچه که حکومت مایل هست فاصله داره، توی این به اصطلاح چالش و مبارزه که بین این دو جریان متفاوت وجود داره، باید اون امید رو نگاه کرد. و وقتی به این امید نگاه میکنیم میبینیم که مثلا این لایحه 10 سال اولا طول کشیده تا به سرانجام برسه، نصف شد لایحه، یعنی از 92 ماده به 58 ماده رسید و به علاوه تازه فعلا در مرحله تصویب دولته، این باید بره به مجلسی که فکر میکنن که این حرف ها دیدگاه های غربی است و میخواد اساس خانواده رو به هم بریزه و الی آخر، و بعد از این باید بره به شورای نگهبانی که ما روش و روالش رو در برابر این جور لایحه ها دیدیم. بنابراین امیدها رو باید در حد مجموعه مقتضیاتی که این حکومت و همینطور جریان چالشگرانه زنان از طرف دیگه هست دید و بیش از حد بزرگش نکرد، کمتر از اندازه هم بهش بها نداد.
از صدیقه وسمقی که خود در تهران زندگی می کند می پرسم در جامعه که هر روز خبر جدیدی در مورد قتل‌های ناموسی، زنان کتک خورده، خشونت علیه زنان در کوچه و خیابان منتشر می شود، چقدر می توان به تأثیر قانون و کاهش این خشونت ها دل بست؟
ببینید، اینها فرهنگ سازی میخواد، نیاز به مطالعات جامع داره و نیاز به استفاده از ابزارهای گسترده در سطح کشور داره برای فرهنگ سازی و تغییر فرهنگ گذشته، که من اینها رو خب نمیبینم انجام بشه. تهیه چنین لایحه‌ای نیاز به یک مطالعات جامع داره که مشخص بکنه در چه جاهایی خشونت علیه زنان داره صورت میگیره، چرا این خشونت ها داره صورت میگیره، راه حل مقابله با اونها و کاهش اونها چیست. چنین مطالعاتی صورت نگرفته. بنابراین بدون انجام این مطالعات جامع توسط کارشناسان اساساً بعیده که ما مؤثر بدونیم تهیه مثلا یه چنین لوایحی رو در کاهش خشونت، و یا اصلا فکر بکنیم که در این جهت داره کار بنیادین و اساسی صورت میگیره.
حسین قاضیان هم معتقد است که زنان ایرانی علی‌رغم سالها انتظار برای به تصویب رسیدن این لایحه نباید امید چندانی به آن داشته باشند.
ببینید، به طور کلی هر تلاش قانونی که صورت میگیره به هر حال در چارچوب نظم سیاسی موجود صورت میگیره، یعنی در چارچوب یک حکومت، چون قانونگذاری در واقع در ارکان یک حکومت صورت میگیره. درسته که قانون از مجموعه ارزش‌ها و هنجارهای مستقر در جامعه باید پیروی بکنه، اما همیشه اینطور نیست. حتی در دموکراتیک ترین کشورها هم قانون لزوماً بیانگر معدل و برایند همه ارزش‌ها نیست. معمولاً اون گروه‌های اجتماعی که تسلط بیشتری در جامعه دارن ارزش‌های خودشون رو مسلط کردن، اونها بیشتر امکان داره که ارزش‌های خودشون رو، خواسته‌های خودشون رو در چارچوب قانون جا بدن، چه برسه به حکومت‌های غیر دموکراتیک مانند حکومت ما که بعد ایدئولوژیک دارن و به ویژه به خاطر دیدگاه‌های مذهبی قانون براشون معنای دیگری داره. در حکومت ما قانون به معنای برآیند ارزش‌ها و هنجارهای مردم نیست، بلکه قانون یه چیزیست که از یه جای دیگه، از یه متن مقدس دیگه بیرون اومده و تبدیل شده به قانون. این هم باعث شد عملی خلطی بشه بین مفهوم قانون در جهان معمول و اون چه که در فکر اسلامی وجود داره، و از این خلط در واقع استفاده شد تا چیزهای به نام قانون گذاشته بشه، جا زده بشه که در واقع ماهیت قانون ندارن، بلکه یک نوشته هستن در یک مد که یه عده باورمندانی داره و فکر میکنن اون باورها باید اجرا بشه. حالا توی یه همچین نظم مستقری معلومه که همه اون محدودیت ها، موانع، ساختارها و سازکارهایی که توی این مجموعه هست تأثیر میذاره رو قانون و اون رو محدود میکنه، اما در این حال یک امکاناتی هم تولید میکنه هر ساختاری، من جمله حتی یک ساختار محدود کننده مثل اون چه که در ساختار حکومت ما وجود داره، و از دل اینها یک چیزی بیرون میاد به نام قانون که ممکنه تا حدی از ارزش‌های گروه‌های مسلط جامعه قدری جلوتر باشه، ولی معمولا خیلی جلوتر نیست و طول میکشه تا جامعه خودش رو تطبیق بده با اون ارزش ها. اگر جامعه خودش رو جلوتر ببره، طبیعتا در یک نظم دموکراتیک تر قادر خواهد بود که حکومت رو هم وادار کنه که این حرفا رو جلوتر ببره، این خواسته ها رو جلوتر ببره. هم همیشه اینطور نیست، به ویژه در حکومت های غیر دموکراتیک.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.